أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزانی که در این جمع در محضرشون هستیم و در خدمتشون هستیم. امیدوارم که طاعات و عبادات همه دوستان قبول درگاه حق تعالی باشه، انشاءالله بهره برده باشن از این ایام ماه مبارک رمضان و شبهای قدر و این شب پایانی قدر و ایام نورانی باقی مانده. انشاءالله زندگیتون سرشار از نور و سرور باشه، دعاهاتون مقبول درگاه حق. آغاز میکنیم سخنمون رو با دعای پیامبر خدا. اللهم اعوذ بک، خداوندا به تو پناه میبرم از اینکه ان ازل او زل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او زل، بلغزانم یا لغزنده شوم، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علی، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. ما مطلبی که در این شب و تقدیم شما کردیم عنوانش بود مروری بر دعای ابو حمزه سمالی. حالا به طور خلاصه ما راجبه این صحبت کردیم که خداوند برنامه که برای انسان داره برنامه هدایت، پس باید به هر برنامه که نگاه میکنیم عنصر اصلی و قانون اساسی اون برنامه رو هدایت ببینیم، و اینکه ادعیه اهل بیت عصمت و طهارت هم مجموعه عظیمی هستند از معارف تشیع. با این دوتا اصلی که در جلسه اول بنا کردیم بخشی از دعای ابو حمزه رو تقدیم کردیم، میرسیم به این فراز که به که عرفت و که و انت دللتنی علک و دعوتنی الک و لولا انت لم ادر ما انت. این فراز عجیب، یا بگیم این فراز بسیار عجیب، بیانگر امریست بسیار عجیب. من اسمش گذاشتم بیان معرفت عجیب، معرفت الله بالله. گفتگو راجع به این فراز اصلا در یه جلسه نمی گنجه، فقط ما امروز به عنوان یه مرور از این یاد می کنیم. انشالله بحثشو می ذاریم برای یه جای مناسب خودش، یه وقتی هم با یه جمعی از دوستان راجع به این موضوع گفتگو مفصلی داشتیم، به صورت یه دوره اینو طراحی کردیم به نام دوره معرفت نفس. ولی فعلا اینجا به عنوان فقط یه مرور بر روی عبارت و یک پنجره و دریچه که باز میشه به روی یک گفتگوی تازه‌ای که شاید به گوش نخورده باشه یا کمتر به گوش خورده باشه، فقط بهش نگاه میکنیم. در این فراز از دعا امام سجاد علیه السلام به عالی ترین سطح معرفت اشاره میکنن. اگر معرفت سطوحی داشته باشه، این سطحی از معرفت که داره توی این عبارت بهش اشاره میشه عالی ترین سطح معرفت. یعنی ما گفتگویی به این کیفیت در هیچ جایی نداریم. این گفتگو نامش معرفت الله بالله. خب یعنی چی معرفت الله بالله؟ به طور طبیعی چیزی که به گوش ما خورده، ما دو قسم معرفت به گوش ما خورده اگه با این سلسله از مباحث آشنایی داشته باشیم. یه نوع معرفتی که به گوش ما خورده که قرآن کریم هم ما رو بهش دعوت میکنه، معرفت از طریق آیاته، که ما دعوت شدیم که به آیات الهی نظر کنیم، از این آیات الهی و تفکر در آیات الهی به الله تعالی معرفت پیدا کنیم، که در گفتگوهای مرسوم به این جنس از معرفت میگن معرفت آفتابی. بعد وقتی که قدم میذاریم تو این جاده به ما میگن در قدم دوم که یه نوع معرفت دیگه هم هست که اصل معرفت اونه و اون معرفت نفسه و این اصطلاح هم شاید همه ما یا بیشتر ما شنیده باشیم که اصطلاح معرفت نفس در اون روایت معروف پیغمبر خدا مطرح میشه که من عرف نفسه فقط عرف ربه. ما هم ترجمه میکنیم این جمله رو به این که هر کس که خیشتن را شناخت پروردگارش رو هم میشناسد، که خود اون باب هم باب مفصلیست، گفتگوهای مفصلی میطلبه. مرجعی که راجع به این موضوع صحبت خیلی عالی کرده کتاب شریف رسالت الولایه مرحوم علامه طباطبایی که راجع به مسئله معرفت نفس اونجا گفته باشه. اما این چیزی که در این عبارت شما ملاحظه می‌فرمایید هیچ کدوم از اون دوتا نیست، نه معرفت از طریق آیات که به نام معرفت آفاقی معروفه، نه معرفت از طریق نفس که به معرفت نفس معروف، بلکه معرفت الله بالله. البته در همون کتاب شریف رسالت الولایه یک طور دیگری، یک جایگاه دیگری از مسئله معرفت نفس وقتی که مطرح میکنه ایشون در پایان، اون قسم معرفت نفس همینیست که الان اینجا داریم ملاحظه میکنید، معرفت الله بالله، که انشالله در یه زمان دیگه مفصل این گفتگو رو خدمت شما ما تقدیم خواهیم کرد. اما اینجا سخن نه از معرفت آفاقی است نه از معرفت انفسی، سخن از معرفت الله بالله. ملاحظه فرمایید، حضرت به خداوند عرضه دارن که بکه عرفتو که تو را به سلام تو شناختم و انت دللتنی علیک، تو منو به خودت راهنمایی کردی، دلالت یعنی راهنمایی، و دعوتنی الیک و به سمت خودت دعوت کردی، دلالت و دعوت کردی، خودت مرا به خودت دلالت و دعوت کردی، و لولا انت لم ادر ما انت، اگر تو نبودی لم ادر ما انت، من درک نمی کردم که تو کی هستی، من نمی یافتم که تو کیستی. یه بار دیگه به این جملات نگاه کنیم، به که عرفتو که تو را به تو شناختم، نمیگه تو را به آیات شناختم، آسمان و زمین و کوه و دریا اینا نیست، نمیگه تو را از درون خودم به معرفت به خویشتن آموختم شناختم، به که عرفتو که تو را به تو به تو شناختم، و انت دللتنی علیک، تو منو به سوی خودت راهنمایی و دعوت کردی، و لولا انت و اگر تو نبودی لم ادر ما انت، من نمیافتم که تو کیستی. چقدر تعابیر تعابیر عجیبیه، من دلم میخواد که یه لحظاتی تأمل و صبر بکنم که دوستان راجع به این موضوع کمی اندیشه کنن که واقعا این تعبیر چه تعبیریه، که به که عرفت و که و انت دللتنی علک و لولا انت لم ادر ما انت، تو را به تو شناختم و اگر تو نبودی نمیافتم که تو کیستی. خب حالا برای اینکه ما بتونیم درک کنیم که این فراز از دعا داره چه معرفتی رو به ما تقدیم میکنه، حداقل پنجره‌ای به روی ما باز بشه، یه نگاه تازه‌ای رو تجربه کنیم. به روایتی موسوم به روایت یوسف توجه کنیم که در اون عالی ترین و اوج گفتارهایی که در کتاب شریف رسالت الولایه است، مرحوم علامه اونجا این روایت رو مطرح میکنه.
در روایت یوسف که مرحوم علامه طباطبایی اصطلاحاً یه اصطلاحیشون دارن به نام غرر روایات، غرر روایاتشون به روایات میگن. این تعبیر رو راجع به آیات هم دارن، غرر آیات، به آیات و روایاتی که اصول فراوانی از اینا استخراج میشه، مثل قانون اساسی هم این آیات و روایات، ایشون میگن غرر روایات. از شاگردان گرامی ایشون ما شنیدیم که بارهایشون به این روایت که روایت معروف به روایت یوسفه تمسک میکردن و اینو از غرر روایات میدونستن. در این روایت امام صادق علیه السلام در بیان مفصل با تمسک به یک آیه از قرآن یکی یکی روش های موسوم معرفتی رو ذکر میکنن که من دیگه اونا رو نیاوردم اینجا، خاطر اینکه میخواستم فقط اجمالاً این بحث رو به شما تقدیم کنم. انشاءالله در آینده در زمان دیگر خود بحث رو مفصل تقدیم میکنم، ولی یک به یک تمام شیوه های مرسوم معرفتی رو مثل تصور ذهنی و توهم قلبی و بچه و چه نام میبرن و تمام این روش های مرسوم رو مبتل اعلام میکنن، باطلشون میکنن همه رو. یعنی اینا همه باطله و یک آیه میگن که اون آیه خط قرمز میکشه به انواع و اقسام روش های مرسوم معرفتی. اون خط قرمز اینه که و ما قدر و لا حق قدره، خدا رو اونطور که شایسته است نشناختن. شنونده این گفتگو خلاصه بعد از شنیدن این بیان مفصل که تمام روش هایی که بالاخره مرسومه و همه از این راه ها ادعا میکنن که خدا رو شناختن، وقتی بطلان اینا رو از زبان ما میشنوه خلاصه گیج میشه و بعد سوال میکنه که حالا با این اوضاعی که همه روش ها باطل شد، فکیف سبیل و توحید، راه توحید چیه؟ راه توحید چیه؟ امام میفرمایند که باب البحث ممکنون و طلب المخرج موجودون. یه راه فراری هست، باب بحث ممکنه و راه فرارم موجوده، میشه یه راه کاری پیدا کرد، یه راه برای معرفت وجود داره. اون راه چیه؟ میفهمید که راهش اینه: ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت القائب قبل عینه. راه معرفت، معرفت خود شاهد قبل از صفت اوست. ببینید یه وقتی هست که مثلا فرض بفرمایید که برای همین جلسه که ما درش هستیم دوستان یه فردی رو دعوت میکنن، ولی قبل از اینکه اون فرد حاضر بشه برای ارائه مطلب خودشون رو معرفی میکنن قبل از حضورش، یعنی آقا این فلان بهمان رزومش اینه، در فلانجا درس مونده، این کارها رو انجام داده، این مقالات رو نوشته، این کتاب ها رو نوشته. شما هنوز اون شخص رو نمیشناسید، دارین صفاتش رو میشنوید که عالم در فلان رشته، فلان کار رو کرده، فلان. اینا صفات اون شخص، پس شخص خودش هنوز غایبه. یه سلسله صفاتی رو مطرح میکنن تا ما از اون صفات اون شخص رو بشناسیم. این یه راه معرفت. اما راه دیگر معرفت این که ابتدا خود او را بشناسی و بعد از اینکه خودش رو شناختی صفاتش رو بشناسی، نه اینکه او را از صفاتش بشناسی، صفات را از او بشناسی. امام داره به این قسم دوم از معرفت اشاره میکنه. یه وقت هست که از نردبان صفات بالا میریم، هو الله الذی لا اله الا هو ملک القدوس و سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یصفون. اما ملاحظه میکنی وقتی که حتی خود قرآن کریم از صفات استفاده میکنه، در پایان این گفتگو خودش این گفتگو رو تسبیح میکنه، سبحان الله عما یصفون، خداوند از توصیف منزهه، از توصیف توصیف کنندگان. اما یه وقتی هستش که معرفت از این طرف داره میاد، به که عرفتوک، نگفت به صفات که عرفتوک، نگفت به جمال که عرفتوک، به کمال که عرفتوک، به مشاهده آسمان و زمین و کوه و دریا عرفتوک، به مشاهده نظم عالم عرفتوک، اینا نیست. به که عرفتوک، اینجا میفهمد عین شاهد خودش رو ببینی قبل از اینکه صفتش رو ببینی، و معرفت صفت غایب قبل از خود اوست. کسی که غایبه قبل از اینکه بیاد صفاتش رو میگن، کسی که شاهده صفاتش رو نمیگن. شما میخواین یه کسی رو توصیف کنید، میگید قدش انقدر، نمیدونم رنگ چهرهش اینجوریه، رنگ موهای سرش اینطوریه، توصیف میکنید تا مردم بشناسن. ولی وقتی خودش حاضره که دیگه توصیفش نمیکنن، نمیگن آقا این مثلا الان لباسش مثلا لباس مشکی پوشیده، صورتش نمیدونم گرده، رنگش خب، خودش حاضره دیگه. شاهد رو که با صفت معرفی نمیکنن، غایب رو با صفت معرفی میکنن. اینجا شاهد در مقابل غایبه، شاهد در مقابل غایب به کار رفته. پس در اینجا شاهد یعنی کسی که حاضره. خداوند حاضر و ناظره، حاضر و ناظر رو که با صفت معرفی نمیکنن. پس زمانی که دست به صفت میزنن، برای ما میزنن که ما از اون غایبیم. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ عجب حاضر غایبیه، حاضره ولی غایب از نظر ماست. بازم شنونده نفهمید، سوال کرد که چطور خود شاهد و قبل از صفتش میشناسیم؟ امام علیه السلام فرمود که تعرفه و تعلم و علمه. معرفت شاهد اینه که اول خودشو بشناسی، بعدن اسمایشو بشناسی. اول با خودش آشنا میشی، بعد میفهمی این صفات هم داره. وقت تعرف و نفسک بهی، خودت هم به اون بشناسی. عجب حرفی، این یه راه دیگه است اصلا. نه اینکه خودتو بشناسی بعدش اونو بشناسی. حالا توجه بفرمایید، من عرف نفسه فقط عرف ربه. ما اصلا اشتباه ترجمه میکنیم. ترجمه این جمله اینه: کسی که خودش رو شناخت، خدا رو قبلا شناخته. من عرف نفسه فقط عرف ربه، ترجمهش اینه. حالا الان نمیخوایم راجع به ادبیات این جمله مفصل صحبت بکنیم، انشاءالله در زمان در فرصت خودش در یه جای دیگه گفتگو خواهیم کرد که این جمله معنیش اینه. ما اشتباه ترجمه میکنیم، مثل بقیه چیزایی که اشتباه ترجمه میکنیم، میریم یه جای دیگه، از جاده خارج میشیم. پس این معرفت عجیبیه که او رو شناختم بعد خودم رو میشناختم. و خودت رو به سبب خودت نشناسی و بدانی که آنچه که در نفس توست از آن او و به سبب اوست. اینجا داره آرام آرام درهای معرفت باز میشه، دریچه های معرفت باز میشه که من در خودم وقتی جستجو میکنم، ما یملک خودم میابم همه چیز را. میگم شنوایی من، بینایی من، قدرت من، علم من، حیات من. اگر این مطالب حقیقت داشته باشه که داره، اگه یه جستجوی عمیقی انجام بدم، در آن جستجوی عمیق میابم که هیچ کنیم از اینا مال من نیست. اگر نیابم، پیچ و خم زندگی بالاخره به زور نشونم میده که اینا مال من نیست. نمونش هم اونجایی که گاهی منم منم میزنیم ما، بعد یه بعد از اون منم منم کلی بلا سرمون میام. اینجور نیست که خداوند ناراحت میشه از اون منم منم زدن و بعد یه بلای سرمون میاره. به خاطر لطف و کرم میشه کتاب میگید منم، وسط آسمان زمین رهام میکنه، میگه حالا برو اگه تویی. داریم پرواز میکنیم، اوج گرفتیم برای خودمون. گاهی در زمینه مالی، گاهی در زمینه علمی، گاهی در زمینه معنوی اوج گرفتیم، در آسمان داریم پرواز میکنیم، کیف میکنیم، به به این منم طاووس علیین شدم. اگه به ما توجه داشته باشه و لطف داشته باشه، وسط اون آسمان زمین رها میکنه. بعد که با سر میخوریم زمین میفهمیم که نه من منم میشه. خدا رحمت کنه همه گذشته همه شما رو. ما یه عموی داشتیم، ما وقتی که در زمان بچگی و نوجوانی مون که الان هم بچه ایم ولی فقط صورتمون رنگ شده، تو دوران کودکی و نوجوانی خیلی جدی بودیم، خیلی حال شوخی و اینا نبودیم، میشون با ما شوخی میکرد، ما بعدمون میمد از این شوخی. هر دفعه منو میدیم گفتش که ببینم حسین تو بالاخره مردی یا نیم مردی یا هاپولی هاپو. ما تو زن خودم میگفتن ما عدد میکردیم هیچی نمیگفتیم به عمونش، ولی تو زن خودم میگفتیم خب معلومه دیگه ما مردیم دیگه، نیم مرد و هاپولی هاپو چیه. بعدها تو پیچ و خم زندگی فهمیدیم نبود ما نیم مردیم. کجا مردیم؟ اخیرا فهمیدیم که همون هاپولی هاپویی، نه مردیم نه نیم مرد. انقدر وسط آسمون و زمین رها میکردن تا اومدیم بگیم منم، گفتم بیا برو. بدانی آن چه در نفس توست از آن او و به سبب اوست. بعد برای این که حضرت این امر رو جا بندازن برای ما یه تمثیل میزنن که به خاطر این تمثیل این روایت میگن روایت یوسف. همونطوری که برادران یوسف به یوسف گفتن آیا تو یوسفی، ببینید نگفتن آیا یوسف تویی، گفتن آیا تو یوسفی. اول تو رو شناختن بعد یوسف رو. 40 سال از اون ماجرا گذشته، تمام احتمالاتی که میتونه یه سرنخی به اینا بده که این یوسفه از بین رفته. اولا 40 سال زمان گذشته، یه بچه 10 ساله شده یه مرد 50 ساله، مسلماً این چهره قابل شناسایی نیست. بعد هم اینا 40 سال پیش یوسف رو بلایی به سرش آوردن که مطمئن بودن، یقین داشتن که یا مرده یا اگر هم نمرده در یه گوشه یه برده بیچاره یا آواره یه گرفتار در یه گوشه ای. احتمال نمی دادن که عزیز مصر همون یوسف خودشون باشه. تمام سرنخهای یوسف بودن یوسف از بین رفته، هیچ احتمالی نیست که اینا یوسف رو از نشانه های قدیم بشناسن. یوسف رو از یوسف شناختن نه از نشانه هاش. یوسف هم در پاسخ جواب داد انا یوسف، نگفت یوسف منم، گفت من یوسفم. حالا انشاءالله تفصیل این کلام در جای دیگه، یه وقتی یه روزی یه جایی. ولی حالا با این مقدماتی که گفتیم یه بار دیگه دعا رو ببینید. حضرت می‌فرمایند که برادران یوسف یوسف را به یوسف شناختن نه چیز غیر از یوسف، یعنی هیچ نشانه‌ای، سرنخی، علامتی، صفتی، رنگ رخساره‌ای، چهره قدیمی، احتمالی از توهم قلبی اون رو برای خودشون اثبات نکردن. یوسف رو دیدن، یوسف رو شناختن. انشاءالله تفصیلش جای دیگه. حالا یه بار دیگه عبارت ببینید، ببینید براتون شیرینی عبارت تغییر کرد. به که عرفت تو که، تو را به تو شناختم و انت دللتنی علیک، تو منو به خود به سوی خود دلالت و راهنمایی کردی و دعوتنی علیک و دعوت کردی و لولا انت اگر تو نبودی لم ادر ما انت، هرگز درک نمی کردم که تو کیستی. یه عبارت کوتاه، اوج معرفت. عرض کردیم عجب گنجینه ای هستن این دعاها. کاش آدم همه اون فرصت داشت این دعاها رو جمله به جمله و کلمه به کلمه مزه مزه می کرد. ما معمولا دعا خوندنمون و قرآن خوندنمون مثل غذا خوردنمونه. دیدین غذا رو میشینیم سر سفره میبلعیم، طعم غذا رو اصلا نمیفهمیم. یه ظرف غذا که میزنه جلوی 5 دقیقه میخوریمش، لقمه هنوز تو دهن قرار نگرفته لقمه بعدی رو داریم میخوریم، بعد هنوز اون پایین نرفته لقمه بعدی، وسط این دوتا لقمه هم اگه وقت باشه یه لقمه دیگه هم میذاریم تو دهن. نه غذا رو میتونیم بجویم، نه طعم غذا رو میفهمیم، نه مزه غذا رو میفهمیم، فقط میبلعیم. این دعاها را ما میبلعیم، میشینیم شبای ماه رمضان، حالا مثلا تو بعضی از این مجالس ده دعای ابو حمزه بخون و وسطش نمیدونم اینو بگو و اونو بگو، ولی یه عبارتش رو بگیریم مزه مزه کنیم، با خودمون همراهش کنیم، بچسبونیم به خودمون، به که عرفتوک زمزمه کنیم در طول شبانه روز گاهی بای بعضی از این جملات. خدا توفیق بده. خب دعا خیلی طولانیه، ما به فراز پایانی دعا نرسیدیم ولی به فراز پایانی گفتگومون رسیدیم، چون وقت ما طولانی نیست. بخش دیگه از دعا رو تقدیمتون میکنیم و انشالله از خداوند میخوام که زمان دیگه توفیق داشته باشیم دعا رو تا آخر در محضر شما پیش ببریم. فراز بعدی که شاید سومین بخش این دعا باشه که ما داریم ملاحظه میکنیم، من اسمش گذاشتم مقام حمد. حالا به این عبارت توجه بفرمایید، تا اینجا چطور اومدیم دلو؟ تا اینجا سیر کردیم که منشأ و مصدر عالم رو مشاهده کردیم در عبارت من عین لی الخیر و یا رب بلا یوجد و الا من اندک و من عین لی النجات فلا تستطاع الا بک. بعد از این اوج یه اوج دیگری آمد که بکه عرفت و که و انت دللتنی علک و دعوتنی علک و لولا انت لم ادر ما انت. در این اوج سیر در مقامات حق تعالی حالا میرسیم به مقام حمد. امام علیه السلام با 8 جمله آغاز شده با الحمدلله به خداوند عرضه می دارد که الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و ان کنت بطیعا حین یدعونی و الحمدلله الذی اسأله فیعطینی و ان کنت بخیلا حین یستغرضنی، الحمدلله الذی انادیه کلما شئت لحاجتی و اخلو بهی حیث شئت لسری به غیر شفیع فیقزیلی حاجتی، الحمدلله الذی لا ادعو غیره و لو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، الحمدلله الذی لا ارجو غیره و لو رجوت غیره لأخلف رجائی، الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی، والحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی، والحمدلله الذی یحلم عنی که عنی لا ذنب لی. بعد از این 8 جمله که 8 تا حمد بود، حضرت یه جمع‌بندی نهایی می‌کنند. فربی احمد و شیء عندی و احق به حمدی. خب قبل از اینکه این 8 جمله رو بریم جلو، اول یه توضیح مختصری راجع به حمد داشته باشیم. کلمه حمد ستایش بر کماله، اصلا ترجمهش در زبان فارسی همین ستایشه، ستودن. انسان وقتی یه کمالی رو مشاهده میکنه اون کمال رو می ستایه. خب حالا در حقیقت حمد کردن توصیفه، چون شما یه کمالی رو مشاهده کردین داری وصف اون کمال میکنی، الحمدلله که مثلا این امکان برای ما پیدا شد، یه امکانی رو دیدیم، یه معنویتی رو از جانب افتار دریافت کردیم، به اون معنویت میگین الحمدلله، یه رزق و روزی مالی دریافت کردیم میگین الحمدلله، یعنی این رزق و روزی و این کمال از جانب اوست. پس یه کمالی رو مشاهده کردیم، میخواییم اون رو توصیف کنیم. پس هم در حقیقت ستایش، توصیف کماله و لازمه این توصیف هم احاطه است. بنده اگر بخواهم یک مکانی رو توصیف کنم به خوبی باید اونجا رو دیده باشم دیگه. اگه بخشی از اون مکان رو دیده باشم فقط میتوانم این بخشی رو که دیدم توصیف کنم، اگر من چیزی را ندیده باشم نمیتوانم توصیف کنم. علت این که غالب این فیلم هایی که راجب دنیای معنویت ساخته میشن خصوصا در کشور ما هیچ بوی معنویتشون نیست، اینه چون که معنویت ندیده رو میخواد توصیف کنه. خب حالا یه چیزایی مثلا شنیدن تو کتابا، خوندن تو قصه ها و داستان ها، بعد میخوان اینو تبدیل به فیلم کنن، یه چیز آبکی میسازن به عنوان معنویت، فیلم مثلا صاحب دل و صاحب چشم و چشم برزخی و یه عنوانایی از اینا میذارن روش و یه چیز تحویل مردم میدن، به جای مشاهده معنویت فقط عوامیت رو تقویت میکنن، زندگی پس از مرگ و چه و چه و چه و امثال این. یه کاش یه کسی پیدا بشه که یا دست سر این دنیای معنویت برداری، نمیخواد معنویت رو مردم نمایش بدیم. حالا بالاخره ما اینجوری هستیم. علت این که موفق نیستیم تو نمایش دادن معنویت اینه که احاطه بهش نداریم، معنویت رو نچشیدیم، یه چیزایی شنیدیم، همون رو میخواییم از اون شنیده هامون یه تعابیری داشته باشیم به عنوان معنویت. پس برای اینکه بتوانیم چیز رو توصیف کنیم لازمه که بتوانیم، باید به اون احاطه داشته باشیم. خب اما بر خداوند نمیشه احاطه پیدا کرد. عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر، آنجا همیشه باد به دست است دام را. چطور میشه به اون احاطه پیدا کرد؟ به هرچه احاطه پیدا کنیم غیر اوست. پس هر زمانی که او رو توصیف کردیم باید بلافاصله توصیفمون رو تسبیح کنیم. ما اول از همه حرفایی که زدیم باید بعدش یه سبحان الله بگیم. تسبیح یعنی تنزیه، یعنی من اینا رو گفتم ولی اوست و این حرف هم این حرف هاست. سبحان الله اما یصف. پس همواره باید بعد از کلماتی که در توصیف گفتیم یه تسبیحی هم بگیم که سبحان الله اما یصفون، خداوند از آن که توصیفی که توصیف کنندگان میکنن منزه است. اما یه امایی داره، همین الان اماش مقابل چشمان شریف شما هست، اون اماش تیکه دوم آیه است که هنوز نخوندیم ولی داریم میبینیمش. الا عباد الله المخلصین، یعنی خداوند از توصیف همه توصیف کنندگان منزه، الا مگر اما به جز توصیف توصیف کنندگانی که نامشون عباد مخلصه. خود ما که فقط آرزوی عباد مخلص رو داریم، جسارت به دوستان نماشه، ما اینه من خودم رو دارم عرض میکنم و امثال خودم رو، ما به دلیل گیر افتادن در تله محدودیت‌های بسیاری که دور برمون رو گرفته با هر توصیفی موصوف و محدود میکنیم. یا آقایی بود در کرمانشاه، ایشون عالم بود، در رشته‌های مختلف صاحب فرد بود و در یه زمینم که خط سلس باشه سرآمد روزگار بود. بعد میگفتن که ایشون خط سلس بلده. استاد میگفت که آقا نگید خط سلس بلده، بگید خط سلس هم بلده. شما اینو که میگین محدودش به یه عالمه، کلی درس خونده، کلی علم داره، در رشته های مختلف صاحب خلاصه نظره، میگید خط بلده محدود میشه، توصیف محدود میکنه. از شما سوال میکنن که آقا این آقا چیکار است، مثلا میگین آقا معلم ریاضیه. خب از هزاران هزار شغل دیگری که در عالم بود فقط یه شغل رو بهش نسبت دادید، ظاهرن دارین توصیفش میکنید اما در حقیقت دارید به محدودش میکنید، اون هزاران هزار شغل رو ازش سلب کردید. پس توصیف به خلاف ظاهرش که دارین یه چیزی رو به شخص اضافه میکنیم، در حقیقت داریم همه یه چیزهای دیگر رو ازش میگیریم. ما با توصیفامون موصوف رو محدود میکنیم، هر توصیفی رو محدود میشنویم. اصلا توصیف خودش محدود کردنه. گیره دیگه‌مون اینه که زبانمون، یعنی مقصودمون بیانمونه، محدود کننده. اصلا کار زبان ایجاد محدودیته. شنواییمون محدود میشنوه، بیناییمون محدود میبینه. پر گذشته ایم، مثلا جا نداریم برای آینده. یکی از محدودیت های سنگینمون پر بودن از گذشته است که این جمله رو بعد یه وقت در جای خودش مفصل گفتگو کنیم راجع بهش. و بسیاری از محدودیت های دیگه که ما رو گرفته، ما انسان های محدود، ظروف کوچک و اندک، یه قطره در مبارزه هم پر میشیم. با این ظرف یه قطره ایمون میخواییم اقیانوس لایتناها رو توصیف کنیم، بلکه منبع اقیانوس ها رو میخواییم توصیف کنیم. لذا هر وقت ما دست به توصیف بزنیم، قرآن تنزیه میکنه. توصیف توصیف کنندگانی امثال ما وقتی اتفاق میفته، قرآن فوری میگه سبحان الله عما یصفون. اما یه توصیفی رو مجاز میدونه، اون توصیف توصیف عباد مخلصه. اینجا طبق معمول یک گزارش نیست که فقط یک گزارش قرآن داره میده، آره آقا شما اگه توصیف کردید خدا منزه از توصیف، ولی یه عده بلدن توصیف کنن. خب بعد ما اینو بشنویم، بعدم بریم دنبال زندگیمون. با یکی دو تا کلمه تو این آیه خداوند داره راهکار نشون میده. اون راهکار کجاست؟ مرحوم علامه در باز یه بیان مفصلی که در کتاب شریف رسالت الولایی دارن که انشاءالله تفصیلش در جای خودش، یه وقتی یه روزی یه جایی دیگری، ایشون یه تعبیری داره اونجا میفهمید که دقت کنید که کلمه مخلص، مخلص داره چراغ میزنه. ما معلم عربی ها میگیم مخلص اسم مفعوله، ما یه مخلص داریم اسم فاعله، یه مخلص داریم اسم مفعوله. مخلص کیه که اسم مفعوله؟ مخلص یعنی خالص گردانده شده. مخلصین کسانی هستن که برای الله سبحانه و خالص گردانده شدن. یعنی چی خالص گردانده شدن؟ صیغه‌اش صیغه مجهوله. ایشون میگه که نتیجه این خلوصشون اینه که بین اونها و بین الله سبحانه و هیچ حجابی نیست. فراز قبلی دعا رو یادآوری میکنم، بک عرفتک، اینا او رو به او شناختن، یعنی حتی صفات هم مانعشون نیست. معلومه که خود صفات مانعن. شاید این تعبیر عجیبی که در دعای شعبانی است، حتی تخرق ابصار القلوب هجوم النور، تا جایی که حجاب های نور رو پاره کنم و تصل الی معدن العظمه، به معدن عظمت برسم، شاید اشاره به همین معنا باشه که اون حجاب های نور اسماء خدا. در نتیجه این خلوص بین اونها و الله سبحانه و هیچ حجابی نیست. اگه غیر از این بود توصیفشون در جای خودش جا نمیگرفت. حالا این حجابه چیه؟ از مخلص بپرسید. شما تا وقتی که دارین خودتون و عملتون رو خالص میکنین مخلصین، اما اگه از تمام پیرایه ها خودتون رو آراستین، کی داره می آرایه خودش رو؟ خودم دارم خودم را خالص میکنم. آخرین چیزی که میمونه خودمم. تا الان کی داشت خالص میکرد؟ خودم. مخلص بودم دیگه. حالا خودم باید خودم رو از خودم بزدایم. میشه؟ نمیشه. خودم که نمیتونم خودم رو بزدایم که. یکی دیگه بعد این حجابو برداره. لذا اگه یکی دیگه برداشت، فاعل یکی دیگه است. اون مخلصه. من میشم مخلص. امام موسی بن جعفر فرمود که لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه. خب شما فرض کنید حالا مثلا بنده همه حجاب ها رو کنار زدم، حجاب آخر خودمم، اینو چجوری کنار بزنم؟ حجاب ها رو من کنار میزند، منو کنار بزند. من که نمیتونه منو کنار بزنه. خدا رحمت کنه حاسد علی آقای شور نجفی رو، گفت چاقو که نمیتونه دسته خودشو ببره. از آنجا که حقیقتن و حقیقتن فقط و فقط خلق هستن که حجابن، همونطور که امام موسی بن جعفر فرمود، بین او و بین خلق هیچ حجابی نیست جز خلق. اینا مخلصن، اینا کیان؟ اینا اونایی که این حجابشون کنار رفته. لذا این بزرگواران خلق و اصلا نمیبینن، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. فقط و فقط در مرعا و مقصد و منظر و مرام اینها حق تعالیست. حجاب راه توی حافظ، از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. پس معلوم شد چطور می شود خدا رو توصیف کرد. کسی می تواند خدا رو توصیف کند که از بدن خودش رها شده باشه. آیا شنیده اید که به عشق می گویند آتش عشق؟ روی بنما و وجود خودم از یاد ببر. اون چه داستانی رو داره تعریف میکنه که اون روی بنماید، و وقتی روی بنماید چه اتفاقی میفته؟ روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. ساختم بهر دوست از دل خود خانه ای، لیک چه سودان که یار خانه نگهدار نیست. اون اول کاری که میکنه وقتی وارد میشه خونه رو خراب میکنه. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، پادشاهان وقتی وارد یه سرزمین میشن اون سرزمین رو خراب میکنن. پادشاه عالم هم اولین کاری که میکنه سرزمین ما رو خراب میکنه. چرا؟ چون در پس این خرابی آبادانی هست. میتوان الله تعالی رو توصیف کرد، منتها شرط داره، به شرطی که از عباد مخلص الله باشی. امام سجاد علیه السلام از عباد مخلص الله. ازداد به هشت جمله که نام میبره هیچ کدوم توش تسبیح نیست، همش الحمدلله. حالا ملاحظه فرمودید چه فوق‌العاده‌ای تو این هشت جمله هست؟ گوینده داره حمد میکنه، این گوینده حجاب نداره. حالا بریم سر سفره این گوینده، گوینده‌ای که بدون حجاب داره حق تعالی رو توصیف میکنه. این توصیف، توصیف در جایگاه خودشه. خب بریم توصیف یار رو بشنویم از زبان یار. الحمدلله یعنی تمام کمالات از آن الله هست. خب کی میتونه اینو بگه؟ کسی که این مقامو داره مشاهده میکنه، داره از مقام شهودش سخن میگه، نه از مقام ذهنی، از تفکر ذهنی، از توهم، از خیالات، از محاسبات عقلی، از دو دو تا چهار تا. تمام کمالات از آن الله است. الله کیه؟ همان حقیقتی که ادعوه فیجیبنی، هر وقت صداش میزنم پاسخ منو میده. و ان کنت بطیئت حین یدعونی، اگرچه وقتی اون منو صدا میزنه من همواره سستی میکنم. این فراسا رو جا داره که ما راجبش جلسات مفصلی صحبت کنیم که چگونه این جمله یعنی چی. این همه ما خدا رو صدا میزنیم جوابمونو نمیده، معلومه که هر زمانی که صدا میزنیم جواب میده. شما عزیزان، آیا هر زمانی که عزیزانتون، نزدیکانتون، دوستانتون، فرزندتون شما رو صدا میزنن جواب نمیدین؟ بله، جوابی که مطابق میل اونه شاید ندین. این همه بچه ها در طول دوران رشد و نمو بهشون از پدر و مادرها درخواست ها میکنن و پدر و مادرها انجام نمیدن درخواست، اما آیا صدا زدن اونو اجابت نمیکنن؟ حالا البته اینجا جا داره مفصل راجع به موضوع صحبت بشه، فعلا داریم فقط یه خراشی میدیم به مطلب که یه جای باز باشه برای گفتگو که چطور امام میگه وقتی صدا میزنم پاسخ میده. پس معلومه همواره وقتی صدا میزنیم پاسخ میده، گرچه پاسخ ظاهری ما رو، در علاقه ظاهری ما رو نمیده، ولی آنچه را که در عمق جان ماست پاسخ میده، چون ما همواره در صدا زدن هامون از او سعادت میطلبیم. منتها سعادت رو در یه مصادیقی میبینیم که بسیاری از اوقات سعادت در اون مصادیق نیست، اونم اونا رو نمیده، ولی سعادت رو میده انشالله. الحمدلله الذی تمام کمالات از آن الله هست که الذی اسأله فیعطینی و ان کنت بطیئا حین یستغرضنی، همان حقیقتی که از او میخواهم و عطایم میکند. اینم به همون تعبیری که تو عبارت قبل داشتیم تفسیر کنی که چطور ما این همه میخوایم عطا نمیکنه، چرا همواره عطا میکنه، ولی آنچه که در کنه خواسته ماست و عطا میکنه. اگرچه وقتی او از ما طلب میکنه ما بخل میورزیم. الحمدلله تمام کمالات از آن اون اللهیه که الذی انادیه کل ما شئت لحاجتی و اخلو بهی حیث و شئت لسری به غیر شفیع فیقضی لی حاجتی، همان حقیقتی که برای هر خواسته هم میخوانمش در هر زمان بی واسطه. چه کسی رو میشه هر زمانی صدا زد؟ هر وقت به ما تلفن میزنن جواب میدی؟ 24 ساعته در دسترسی؟ اگه ما رابطمون اوج رفاقت هم باشه با هم دیگه، هر زمانی به هم زنگ نمیزنیم، هر خواسته ای رو هم اجابت نمی کنیم، مثلا توانشو نداریم. هر وقت هر چه میخواهم خواستم رو اجابت میکنه و این که هیچ واسطه ای هم نداره. کدوم مسئولی، کدوم بزرگی، کدوم عالمی رو بی واسطه میشه همواره در هر لحظه ملاقات کرد؟ الحمدلله تمام کمالات از آن اون اللهی است که الذی لا ادعو غیره ولو دعوت غیره لم یستجب دعایی، خب همان حقیقتی که غیر او رو من صدا نمیزنم. چرا که اگر غیر اونو صدا بزنم پاسخ منو نمیده. این عبارت داره فرمول این عالم رو به ما آموزش میده که غیر خدایی نه، حتی اگر بهترین دوست و نزدیکترین آشنای تو باشه. الحمدلله تمامی کمالات از آن الله هست. الذی لا ارجو غیره ولو رجعت غیره لأخلف رجایی، همان حقیقتی که به غیر او امید ندارم، که اگر به غیر او امید داشته باشم امید منو ناامید میکنه. الحمدلله تمامی کمالات از آن الله هست. الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی، همان حقیقتی که منو به خودش واگذارده تا گرامی بداره و من رو به مردم ما نگذارده تا خارم کنه. یادمون باشه توحید ترک اسباب نیست. این عبارت ها نمیگن سراغ مردم نرید، این عبارت ها دارم میگن به مردم دل نبندید. ولی ما در زندگی عادیمون با اسباب و علل سر و کار داریم، با آدم ها سر و کار داریم. توحید ترک اسباب نیست، توحید ترک دلبستگی به اسباب است. هیچ کدوم از فراسو به ما نمیگن سراغ کسی نریم، از کسی کمک نخواهیم، از اسباب استفاده نکنیم، هرگز. اینا به ما میگن به کسی دل نبندیم. اینا به ما میگن با یکی عشق ورز از دل و جان. الحمدلله تمامی کمالات از آن الله هست. الذی تحبب الیه و هو غنی عنی، آیا ما اگه چیزی رو بهش هیچ نیازی نداشته باشیم دوستش می‌داریم؟ اما او در عین حالی که هیچ نیازی به من نداره منو دوست می‌داره. عجب خداییه، چطور هیچ رو دوست می‌داره؟ الحمدلله تمامی کمالات از آن الله هست. الذي یهنم عنی حتی که انی لا زنبلی، اون اللهی که منو تحمل میکنه گویا که من هیچ گناهی ندارم. ما اگه یه سوء تفاهمی، یه گله و شکایتی از نزدیکترین دوستمون داشته باشیم، سالها دوستی به یه گله و شکایت از بین میره، نیست اینطوری؟ دوست ما یه سر سوزنی یه حرفی زده باشه، یه کاری کرده باشه که مورد پسند ما نباشه، تمام سابقه دوستی رو از یاد میبریم، تمام الطافش رو از یاد میبریم. حالا یه بار با ما تندی کرده، یه بار به ما بی‌اعتنایی کرده، صدها اعتنا رو، صدها خوشرویی رو یادمون میره. بعدم هم امتحان کنیم، یه نگاه به گذشته خودمون بندازیم، ببینیم نسبت به الطاف دوستانمون چقدرش رو یادمون مونده. تا به اون دوست فکر میکنیم، یاد اون خلاصه خراشی میافتیم که یه روزی روی دلمون گذاشته، اما تمام الطافش یادمون رفته. اما خداوند برعکس این کار رو میکنه، گویا که من هیچ گناهی ندارم منو تحمل میکنه. هشتا حمد رو با هم دیدیم. امام یه جمله به عنوان جمع‌بندی عبارت میاره که ما یه نکته خیلی مهم اینجا تقدیم شما میکنیم. بعد از این توصیفات هشتگانه میفرماید فربی احمد و شیئا عندی و احق به حمدی، پس پروردگار من شایسته ترین و سزاوارترین به حمد و سپاس من است. من میخوام تقاضا کنم شما یه بار این جمله رو بخونید، خودشو و ترجمهشو یه تأملی توش بکنید. فربی احمد و شیئا عندی و احق به حمدی، پس پروردگار من شایسته ترین و سزاوارترین به حمد و سپاس من است. یک سوال، چه برداشتی از این عبارت داری؟ یه سوال مادی مالی بپرسم. بهتره که ما یه شمش طلا داشته باشیم. حالا عارفانه به ماجرا نگاه نکنید، همین معمولیانه بهش نگاه کنید. حالا عارفانه نه، دنیا مثلا ارزش نداره، نه، حالا همینطوری زندگی عادی بود. آیا بهتر است که ما یک شمش طلا داشته باشیم یا یک معدن طلا؟ خب مسلماً از هر کی سوال بکنن اینو جوابش طبیعتاً باید این باشه که یه معدن طلا بهتر از شمش طلا دیگه. حالا سوال دوم اینه که بهتر ما یه معدن طلا داشته باشیم یا اینکه دستمون طلاساز باشه، یعنی به هر چی دست بزنیم بشه طلا. یه اصطلاحی در زبان قدیمی ها بود، دست به خاک بزنیم، دست به خاکستر بزنی طلا در بیاری. سوال بعدی اینه که آیا اصلا این جملاتی که داریم میگیم درسته؟ مثلا بگیم که دست طلایی یعنی دستی که به هر چی بزنی میشه طلا، بهتر است از یک شمش طلا. اینجا واقعا این مقایسه درسته؟ میشه گفتیم بهتره؟ دستی که طلا سازه ماهیت منبع ارزش بخشیه، منبع ارزش دهیه. نقاش ارزشمندتره از نقاشی. آیا میشود منبع و مصدر ارزش را با ارزشمندها اصلا مقایسه کرد؟ یه سوال، اصلا میشه حق تعالی رو با غیر حق تعالی مقایسه کرد؟ که ما بیایم بگیم که این جمله داره میگه که یه عده هستن تو این عالم شایستن ولی خدا شایسته ترینه، یه عده تو این عالم هستن سزاوار حمدن ولی خداوند سزاوارترینه. آیا یادمون هست که هویت تمامی صفات از اوست؟ آیا می شود شایسته ترین و سزاوارترین گفت به کسی که هویت صفات از اوست؟ پس این شایسته ترین و سزاوارترین در مقام مقایسه اصلا نیست. اصلا کانون و مصدر و هویت تمام صفات رو میشه با صاحبان صفت مقایسه کرد؟ میشه گفت الله اکبر یعنی خدا بزرگتر است؟ از وقتی از امام صادق سوال کرد، امام صادق این ترجمه رو رد کرد، فرمود اکبر من ان یوسف، اکبر از توصیفه. مگه اصلا ما تو این عالم کسی داریم که بشه بذاریم کنار حق تعالی بعد این دوتا رو با هم مقایسه کنیم بعد بگیم اینا بزرگ؟ حق تعالی که بزرگ نیست. یادتون هست که گفتیم حق تعالی پادشاه نیست؟ گفتیم حق تعالی حی نیست، قیوم نیست. حق تعالی الحی و القیوم و الملکه، مصدر پادشاهیه. آیا مصدر پادشاهی رو میشه با پادشاهان مقایسه کرد؟ اون کانون و مصدر و هویت تمامی کمالاته و صاحبان صفت مظهر اون هستن. پس اون کانون حمد و ستایشه. لذا افعال تفسیر اینجا داره به کانون اشاره میکنه. حضرت انقدر گفت الحمدلله الحمدلله تا رسید به معدن عظمت، داره از معدن حرف میزنه. فربی احمد و شیئن اندی و احق و به حمدی. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم.